ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم با خبرهای این ساعت با ما همراه باشید. نوبت دوم آزمون سراسری 1404 امروز با رقابت بیش از 800 هزار داوطلب آغاز می شود. دومین نوبت آزمون سراسری امسال با رقابت داوطلبان گروه‌های علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی از ساعت 7:30 آغاز می‌شود. عصر امروز پنجشنبه 26 تیر هم داوطلبان گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی با هم رقابت می‌کنند. آزمون گروه علوم تجربی هم به عنوان پرمتقاضی‌ترین گروه فردا جمعه 27 تیر برگزار می‌شود. بنابر اعلام سازمان سنجش، نتایج اولیه آزمون اواخر مرداد و نتایج نهایی اوایل مهر اعلام می شود. سازمان هواپیمایی کشوری فروش اجباری بلیت دو طرفه اربعین را ممنوع اعلام کرد. بنابر اعلام این سازمان، صدور بلیت به صورت یک طرفه یا دو طرفه فقط به انتخاب مسافر مجاز است. سازمان هواپیمایی کشوری بازه زمانی فروش بلیت اربعین حسینی 1404 را 17 تا 26 مرداد تعیین و تاکید کرده است که در این مدت مجاز به فروش بلیت گروهی بیش از 9 نفر نخواهد بود و تمام قراردادهای چارتری میان شرکت‌های هواپیمایی و چارتر کنندگان برای بازه پروازی اربعین تعلیق شده و فروش و صدور بلیت اربعین توسط چارتر کنندگان به طور کامل ممنوع است. سازمان امور مالیاتی کشور از رشد 38% وصول مالیات از محل درآمدهای کتمان شده خبر داد. بنابر اعلام این سازمان، در سال گذشته 36 هزار میلیارد تومان مالیات از محل شناسایی و وصول درآمدهای کتمان شده به حساب خزانه کشور واریز شد که در مقایسه با سال 1402 6 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. ارزش معاملات بورس‌های چهارگانه کشور در پایان خرداد امسال از 13200 میلیارد تومان گذشت. بنابر اعلام سازمان بورس، این میزان در مقایسه با 3 ماه پایانی سال گذشته حدود 10% افزایش یافته. بر اساس این اعلام، در پایان 3 ماه نخست امسال ارزش معاملات بورس‌های چهارگانه شامل تهران، فرابورس، کالا و انرژی 13262 همت بود. نخستین کارخانه تولید همزمان کنستانتره مس و روی کشور در جیرفت افتتاح شد. این کارخانه کنستانتره در منطقه سرگز اسفندقه از توابع شهرستان جیرفت با ظرفیت تولید سالیانه 20 هزار تن با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهره برداری رسید. در سفر 2 روزه آقای سید محمد عطابک به کرمان، ساخت طرح خط انتقال برق معادن ساردویه هم آغاز شد. فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بازگشایی شد. بنابر اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بدون هیچ گونه محدودیتی مجدداً در مدار عملیاتی قرار گرفت. وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تجاوزات اخیر علیه سوریه تاکید کرد ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کند و همواره در کنار مردم سوریه خواهد ایستاد. آقای عراقچی افسود رژیم وحشی و افسارگسیخته صهیونیستی هیچ حد و مرزی نمی شناسد و تنها یک زبان را می فهمد. جهان از جمله منطقه باید برای پایان دادن به این تجاوزگری دیوانوار متحد شود. در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه، بسیاری از نهادهای بین المللی و کشورها از جمله اتحادیه علمای جهان اسلام، اتحادیه عرب، کویت، ترکیه، لبنان، حزب الله لبنان، گروه‌های مقاومت فلسطین، عراق، اردن و بسیاری از کشورها با صدور بیانیه‌هایی حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کردند. منابع خبری از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به نیروهای جولانی در اطراف سویدا و کشته و زخمی شدن ده ها نفر از این نیروها خبر دادند. این منابع اعلام کردند که بر اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به ستونی از نیروهای ارتش جولانی در حومه استان سویدا بیش از 15 نفر از آنها کشته و زخمی شدند. عصر دیروز هم در حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به کاخ ریاست جمهوری و وزارت دفاع سوریه 3 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. همزمان با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به سوریه، هزاران نفر از مردم این کشور با برپایی تظاهرات در حما تجاوز ارتش رژیم صهیونیستی به خاک دمشق را محکوم کردند. تظاهرکنندگان خواستار جهاد ضد رژیم صهیونیستی شدند. سوریه برگزاری نشست شورای امنیت درباره حملات صهیونیست ها را خواستار شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، شورای امنیت قرار است پنجشنبه در پی حملات هوایی اسرائیل به منطقه سویدا و دمشق جلسه اضطراری درباره سوریه تشکیل دهد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی پیشتر به نقل از اسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم اعلام کرد که حملات ما علیه نیروهای سوری تا عقب نشینی آنها از سویدا ادامه خواهد داشت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات موفق موشکی و پهپادی یمن علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. یحیی سری اعلام کرد یگان موشکی نیروهای مسلح یمن در جریان عملیاتی ویژه فرودگاه بن گوریون در منطقه یافای اشغالی را با موشک بالستیک ذوالفقار هدف قرار داد. وی افزود عملیات موفقیت آمیز بود و سبب فرار صهیونیست های غاصب به پناهگاه و تعطیلی این فرودگاه شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین بیان کرد یگان پهپادی نیروهای مسلح یمن نیز 3 عملیات نظامی با 4 پهپاد انجام داد و منطقه نقب و فرودگاه اللود و بندر ام رشراش را هدف قرار داد و این عملیات نیز موفقیت آمیز بود. منابع صهیونیستی به هلاکت و زخمی شدن 3 نظامی صهیونیست در غزه اذعان کردند. رسانه‌های صهیونی اعلام کردند بر اثر انفجار بمب در مسیر یک تانک در شرق غزه 1 نظامی کشته شد و 2 نفر زخمی شدند. رسانه‌های صهیونیستی همچنین از وقوع 2 حادثه امنیتی در نوار غزه خبر دادند که هنوز اجازه انتشار جزئیات آن صادر نشده است. همزمان با انتشار این خبر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی هم با اشاره به کشته شدن 3 نظامی این رژیم در روز دوشنبه گفت کشته شدن نظامیان این روزها شرایط روحی و روانی ما را مختل کرده و متاسفانه هزینه های زیادی در بر داشته است. زمین‌لرزه شدید آلاسکا در آمریکا آن را لرزاند. به گزارش روسیه الیوم، رسانه‌های آمریکایی بامداد امروز پنجشنبه از وقوع زلزله 7.3 ریشتری در آلاسکا در آمریکا خبر دادند. این منابع اعلام کردند که هشدار سونامی صادر شده است. چند خبر ورزشی. تیم ملی والیبال ایران هفته سوم لیگ ملت‌ها را با باخت میلیمتری برابر برترین تیم دنیا آغاز کرد. در این هفته از رقابت‌ها تیم کشورمان در سالن 15,000 نفری آرگو آرنای شهر گدانسک به مسافه لهستان رفت و با قبول باخت 3-2 مقابل تیم اول رنکینگ جهانی 1 امتیاز گرفت. در این بازی تیم ایران دستای دوم و چهارم را به سود خود به پایان رساند و نتیجه دستای اول، سوم و پنجم را به تیم میزبان واگذار کرد. تیم کشورمان در دومین دیدار خود در گروه هفتم ساعت 18 امروز برابر چین سفارایی می کند. تیم‌های بسکتبال زنان ایران و چین تایپه با 3 برد متوالی به مرحله نیمه نهایی مسابقات دسته دوم کاپ آسیا صعود کردند. مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها جمعه 27 تیر در شنجن چین برگزار می‌شود و طبق برنامه تیم ایران با برنده بازی امروز هند و تایلند و چین تایپه با برنده مسابقه مغولستان و قزاقستان روبرو می‌شود. قافلگیری تیم ملی فوتبال بانوان ایران برابر لبنان، صعود شاگردان مرزی جعفری به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا را با اما و اگرهایی روبرو کرد. در دور سوم بازی‌های انتخابی جام ملت‌ها در اردن، تیم ایران در حالی 3-1 نتیجه را به لبنان واگذار کرد که تیم حریف با قبول دو باخت متوالی برابر اردن و بوتان عملاً شانسی برای صعود نداشت. به این ترتیب تیم ملی بانوان ایران ساعت 19:30 دقیقه شنبه 28 تیر در بازی آخر خود به مسافه تیم 9 امتیازی و صدرنشین اردن می رود. و الکساندر سدلار مدافع سربستانی فصل قبل تیم آلاوز اسپانیا به تراکتور تبریز پیوست و مجمع شاگردان دراگان اسکوچیچ را اضافه کرد. سدلار 33 ساله، سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال سربستان را در کارنامه دارد. متشکرم از همراهیتون. بخش بعدی خبر 8 صبح.
وقتی زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند. بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران، هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل انتخاب دوران ها
نشان پسته تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. رفقای جان، خانم ها، آقایان، سلام. بازم خدای بزرگ رو شاکریم که به همون مجال نفس کشیدنی دوباره داد، فرصتی باز برای دیدار و رفاقت و عاشقی. امروز هم با خیابان ایران همراه شما هستیم، توی همین خیابون بلند رنگارنگ، خیابونی که یه سرش وصله به آبی نیلگون خلیج همیشه فارس، یه سرش هم وصله به جنگلای شمالمون. دوستان، کوچه پس کوچه های ایران جانمون پر از حکایت دلاور مردا و شیرزنایی که تو تمام سالهایی که گذشت و همچنین داره میگذره توی برهه های خاصی از خودشون رشادت نشون دادن. توی همین جنگ 12 روزه رو نگاه بکنید، چقدر قصه برای نوشتن، برای خوندن، برای دیدن یا برای شنیدن داریم. قصه قهرمانای بی نام و نشونی که جونشونو دادن اما ناموسشونو نه، زندگیشونو دادن اما خاک و وطن و هویت و شناسنامه‌شونو نه. خب آماده اید با هم قدم بزنیم تو خیابون ایران؟ یه تابلو هم با خودم آوردم که با خط خوش نوشتم شهید سید مجتبی حسینی سقای فاطمیون. بیایید همینجوری که با هم قدم میزنیم و عشق میریزیم و لبخند میزنیم این تابلو رو نصب کنیم بالای یکی از همین کوچه پس کوچه های ایران جانمون. موافقید؟ بزن بریم.
همیشه صبح بابا سنگه که تازه می آورد من و بابا و دادش مشتبا و دادش احمد صبحونمون با هم دیگه می خوردیم، دور هم دیگه بودیم، خیلی صبحونه به همون می شستیم، تو جمع و جمع بود جای خالیش رو همیشه حس می کنم. یه وقتی بابا کارش یه جوری می شد شبا نمی تونست بیاد که دادش احمد هم نبود، زنی میزد رفتش که آبچه تنهایی الان دوازه شد داره دوازه شد میشه اینا، من حیعتم گفتم آره من تنها، گفت باشه من حیعتم زودتر میام خونه.
بهشان مهندس بودن، هم مترجم زبان انگلیسی بودن، یک بچه خیلی مؤدب با اخلاق، در زن خیلی دوست داشته بودنشون، خیلی احترام به بزرگان و احترام به معلمین میکردم که او یکی از ویژگی هایشان بودن، بسیار متواضع حلیم بزرگوار بودن ایشان.
یه کار خوبی انجام میداد جار نمیزد، مثلا نمیگفت. هیئت هفتگی داشتن خانواده های شهدا، دادش مجتبی هر جمعه میرفت اونجا، مثلا ما یه پارکی جایی میرفتیم گفتیم دادش بیا، میگفت نه من باید هیئتمو برم. میرفت تو هیئت خانواده های شهدا، از شهدا تعریف میکرد، خاطره تعریف میکرد، درباره شهدا میگفت، خانواده هاشو روشن میکرد که اونجا چه خبره و چه اتفاقای افتاده و اینا.
مجتبی یک بچه مذهبی بودن، بسیار مؤمن و معتقد بودن. بعد از مدتی که همین دانشگاه هم تمام میکنه و انگلیسی هم فرا میگیره، عشق و علاقه طلبگی سرش میخوره. همیشه ایشان در حسینیه ها میرفتن، در مساجد همیشه حضور داشتن، دعای توسل میخوندن. بعد از که نماز تمام میشد قرآن پخش میکرد، بین مردم قرآن پخش میکرد. در شبای چهارشنبه دعای توسل میخوند، در شبای جمع اکثرا دعای کمیل میخوند.
آدمایی که آسمونی میشن چه انسی با خاک داشتن. برای اینها خاک مظهر فخر مخلوق در برابر غنای خالقه. معنای این که در نماز پیشونی بر خاک میگذاریم هم همینه. میگن تا با خاک انس نگیری راهی به مراتب قرب خدا نداری. پس خوش به حال اونایی که نگاهشون به آسمونه اما دلشون با این خاک.
ابراشا پسر بسیار فعالی بودن، موقعی که ما تولید دوشک داشتیم میومدن اگه نیاز به همکار چیزی داشتیم دریغ نمی کردن، می تونستن کمک می کردن، آر نداشتن از کار، خستگی اصلا خستگی براشون معنی نداشت. موقعی هم که می اومدن کار می کردن اصلا توقع اینو نداشتن که ما مثلا مزد یا حقوق بهشون بدیم، بیشتر نیتشون کمک کردن بود، حالا چه به داداشاش، چه به اطرافیان، چه به دوستان دریغ نمی کردن. حتی موقعی که دوستاشون یا همکارشون نیاز مالی هم داشتن تا اونجایی که می تونستن کمک مالی میکردن، یا از خودشون یا بالاخره واسطه جایی معرفی میکردن، دریغ نمیکردن. بیشتر روحیه‌ای داشتن که خدمت کنن به اطرافیان، حالا چه آشنا چه غریبه براشون فرق نمی‌کرد، مهم این بود که کار یکی رو حل کنه.
شبای مثلا جمعه و در فصول سال همیشه زیارت حضرت بی بی معصومه می‌خوندن، همیشه می‌رفتن گفت من از طرف شما نایب زیاره هستم.
اگه یه روزی آقا سید مجتبی رو دیدی، یا یه سید مجتبی جوان که دلش با خاک بود و چشماش رو به آسمون، از طرف همه ما برو بهش سلام کن، دستشو بگیر، فشار بده و شونه های مردونه پهنشو بوسه بزن. آخه اینا مجاهدای راه خدا، علمداران اون حماسه عظیمی هن که آدم و بشر امروز رو از بنیان تغییر میده. اینا تاریخ آینده بشریت رو میسازن و آینده بشریت یه آینده خداییه، یه آینده آسمونی.
همونطور که مقام معظم رهبری دام ذل و عالی فرمودند، شهدای مدافع حرم از شگفته های روزگار است که از اقصا نقاط کشورهای اسلامی از ملیت های مختلف آمدند و ندای نصرت خواهی اهل بیت را در دفاع از حریم اهل بیت لبه گفتند و جان خود را در این را در رای آرمان های اسلام و اهل بیت فدا کردند. پدر آقا سید مجتبی از واقعا خیران روزگار، از نیکان روزگار هستند و خداوند متعال این لیاقت بهشون داده که داغ مثلا فرزند شهید را در دل داشته باشه. خانواده شهدا را، شهدای مدافع حرم را خداوند ان شاء الله اجر و ثواب بی‌نهایت عنایت بفرمه.
سال 93 که میره کربلا، اون سال خیلی کم سوریه میرفتن، بعد میره اونجا میبینه عراقیان خیلی میرن تو سوریه. اینکه آقای سیستانی هم مثلا فتوا داده بود که آره برید برای جهاد برید سوریه خوبه. بعد این آقا مجتبی مثلا یه ذره دودل بود که بره نره، دوستاش مصطفی رو دیده بود، اینکه خیلی مثلا پشت اینا حرف بود، اینا کار درستی نمی کنن و برن. همه اون موقع هر کی میرفت سوریه اصلا یه چیز غیر عادی میدونستن.
مجتبی هر موقع ما تو دورهایی قرار میگرفت برای فکر کردن، تصمیم گرفتن، میخواست فکر بکنه، وای میستاد جلوی آینه موهاش شونه میکرد و به آینه نگاه میکرد، دائم موهاش شونه میکرد، نگاه میکرد، با خودی صحبت میکرد. من هر موقع این حالت ازش میدیدم متوجه میشم که توی دورهایی خیلی بزرگی گیر کرده. اینه که رفت سوریه، خیلی ما بهش میگفتیم نرو، فلان کار داریم، فلان کار داریم برات، فلان برنامه‌ای برات داریم. پدرم میگفت بخواستم خواهم برات یه خانم بگیرم، ازدواج کنی انشالله، یه مقداری مانش میشد بره. ولی خودش بین این رفتن نرفتن که گیر کرده بود، ما این سر رو جلو آینه نگاه میکرد، ماششونه که من متوجه شدم که این دنبال این توالت فکر کردنه، دوراهی خیلی بزرگی گیر کرده. بعد این حالت سه روز طول کشید، بعد از سه روز دیدم خوشحال و خندونه، خیلی میخندیم وقتی با ما حرف میزد، واقعا میخندیم. بعد دارم ترجمه میشه رو داریم حرف معمول داریم حرف میزن ولی میخندیم. این خنده هاش هم متوجه میشم که راه حل خیلی بزرگی پیدا کرده. همون روز روز آخری بود که من دیدمش، راه حلش هم همین بود، تصمیمش رو گرفته بود که بره.
اصلا کلن یه آدم دیگه ای شد، این مطمئن شد که راه حق و باید بره اونجا.
من میرم از عمه جانم حضرت زینب و اهل بیت دفاع میکنم، اینجا کار برای من مشکل است. وقتی که مسئله حریم اهل بیت در میان باشد، دفاع از حریم اهل بیت باشد، دفاع عینب باشه، من گفت که کار به درد من نمیخورد.
این جانب سید مشتبه حسینی فرزند سید حسن وصیت میکنم که برای فرج و سلامتی امام زمان عجل الله هر روز دعا کنید. فقط و فقط و فقط محبت اهل بیت علیهم السلام. الان در بالای قله هستیم، قله رو فتح کردیم. یا زهرا یا زینب. داستان این وصیتنامه هم جالبه. این وصیتنامه در بالای قلهی مشرف مرز ترکیه نوشته شده. زمانی که قله رو فتح میکنن و سه نفر از اولین افرادی هستند که پرچم پیروزی رو بر بالای این قله نصب میکنن. بعد از تثبیت این پیروزی، اون قله و موقعیت استراتژیک رو به ارتش سوریه واگذار میکنن. با این شجاعت و شهامت، سید مشتبه حسینی از طرف رهبر کشورمون و همینطور از طرف رهبر حزب‌الله شهید سید نصرالله یه جایزه هم دریافت میکنه.
چند ماه بعد از عملیات سید مشتبه برگشت قم.
این دفعه هم که از سوریه اومد کلن دوباره اخلاقش اصلا یه جور دیگه عوض شد.
دفعه دومی که بعدش برگشت قم مصادف شد با شهادت سردار توسلی و شهید فاتح که از بزرگان فاطمیون بودن.
انگار هر دفعه یه نورانیتی می اومد بهش، یه فرقی می کرد، انگار به اون به قول یکی از شهدا به لباس شهادت نزدیکتر می شد و سایزش به لباس شهادت نزدیکتر می شد.
دیگه ما نمیذاشتیم سید مشتبه بره سوریه، گفتیم دو بار رفتی حقتو ادا کردی و کافیه، بچسب به درستو به کارتو، بیا برات خانوم بگیریم، ازدواج کن. بالاخره خلاصه با این بهونه خواستیم سید مشتبه رو نگه داریم نذاریم بره، چون میدونستیم که این دلش اونجا هست، کوچکترین قفلت میذاره میره. خلاصه 5-6 ماه اینجا بود، چند تا دوستاش شهید شد، اومد کاراشونو تو قم انجام میداد، براشون بندر میزد، مراسم میگرفت، خلاصه کاراش انجام میداد.
اصلا من اجازه نمیدادم بار سوم بره، نمیدونم یه حس غریبی داشتم، یه فکر میکردم دیگه بر نمیگرده.
شب برج 12 سال 93 بود که تصمیم خودش گرفت که بره سوریه.
بار سوم بخواست با رضایت کامل خانواده، دوستان، ما همه بره. بعد میومد بر من از سوریه تعریف میکرد، میگفتش که الان شهر نوبلا از زهرا تو محاصرن، همشون شیعه نشینن، بیشترشون از ساداتن، اینا تو محاصرن، 3 سال اینا تو محاصرن، ما یکی از برنامه‌های اصلیمون اینه که شهر نوبلا از زهرا رو از محاصره خالی کنیم. بعد تعریف میکرد که چه اوضاعی دارن، محاصرن، خوراک، پوشاک، هیچی ندارن. این که مثلا گفت دوستام شهید میشن، جلو روم شهید میشن، هیچ کاری از دستم بر نمیان. این که از شهدا تعریف میکرد چه اخلاقایی داشتن، چه مثلا اینا رو تعریف میکرد، خودش گریهش میگرفت، یه جور مثلا احساسات منم چیز میکرد، منم گریه میکردم و یه جوری حس رضایت بهش میدادم، دیگه هیچی بهش نمیگفتم.
از اینجا که واقعا ما شناختم واقعا زیاد شد و به سوریه و بچه ها برای چی میرن، هدف داعش چی از حمله به سوریه و واقعا اسلام در خطره و قصدشون خرابی حرم حضرت زینب بود، دیگه هر کسی احساسات میشد این اخبار میشنید.
یه جوری منو آماده میکرد و چنان منو با احساساتم چیز میکرد، حتی من گفتم کاش من پسر بودم و من میرفتم سوریه و یه کاری از دستم برمیم.
راست سید مشتبه این دفعه قشنگ اومد اجازهشو از پدر گرفت و قشنگ با پدرم روبوسی کرد و قشنگ خداحافظی کرد و با ما هم خداحافظی کرد و
با رضایت کامل پدرم، برادرم، این که مثلا دل من راضی کرد که بره
برو به جنگ، انشاءالله به سلامت برگرد. خلاص اجازه رو گرفت.
ایو
اگرچه نزد شما تشنه سخن بودم، کسی که حرف